الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للإفهام والتبيين. بحث ما در رابطه با قضا هست که معمولا در فقه تعبیر میکنند به کتاب القضا، یعنی هازا کتاب القضا که هازا بشود مبتدا و کتاب القضا مضاف و مضاف الی بشود خبرش، یعنی این بحثی که می شود در رابطه با قضاوت است. قضا یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی. در بحث معنای لغوی صاحب مفتاح الکرامه از مرحوم صدوق نقل می کند که اون بزرگوار می فرماید از بعضی از اهل علم شنیدم که قضا 10 معنا دارد. بعضی از اکابر و بزرگان میگن که صاحب جواهر تا 10 معنا شمرده. البته ممکن است صاحب جواهر رحمت الله علیه این معانی را مبین کرده باشد، اما اصل این که 10 معنا یا بیشتر از 10 معنا برای لفظ قضا در لغت عرب ذکر شده، هم مرحوم صدوق حضور که صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه از بعضی از اهل علم نقل کرده و هم صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر خودش به این نقطه اشاره کرده که کلمه قضا در لغت عرب به 10 معنا استعمال شده. اول اون معانی رو ببینیم کدام معانی است، بعد ببینیم آیا حقیقت و مجاز یا چیزهای دیگر. اون 10 معنا رو که بعضی هاشتو مرحوم صاحب جواهر نوشته و بعضیشون دیگران گفتن حکم است و علم است و اعلام و قول و حاتم و امر و خلق و فعل و اتمام و فراغ. البته ممکنه بعضی از این معانی رو به بعضی از معانی ارجاع بدهیم، یعنی اینجا با اینکه جدا جدا نوشته شده بگیم مثلا قول و حکم و عمل فرض کنیم یکی، یا نمیدانم حکم و علم و اعلام یکی و هاکذا، بعضی وقت جداست. ولی هر کدام هم مثال های ذکر شده هم در مفردات راغب و هم در کتاب های فقهی. مثلا گفتن به معنای علم یعنی یاد دادن، به این آیه مبارکه استدلال کردن که خدای تبارک و تعالی می فرماید و قضینا الى بنی اسرائیل ای علمناهم، یعنی ما بنی اسرائیل رو آگاه کردیم، تعلیم دادیم. در رابطه با امر و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، که قضا یعنی امر و قضا ربک ای امر ربک، خدای تو امر کرد که عبادت نکنید مگر اون ذات مقدس را. در رابطه با خلق فقضاهن 7 ای خلقهن قضاهن 7 فی یومین، خدای تبارک و تعالی 7 آسمان رو در 2 روز آفرید. قضاهن ای خلقهن، یعنی خدای تبارک و تعالی آفرید. در رابطه با حکم یا قول گفتن والله یقضی بالحق، در قرآن آمده والله یقضی بالحق، ممکنه دو جور معنا بشه، والله یقضی بالحق ای یقول بالحق، یعنی خدا هرچی میگوید حق، والله یقضی بالحق ای یحکم بالحق، یعنی خدا هر حکمی که میکند حق. هم میتوانین یقضی رو معنی حکم گرفت، هم به معنای قول گرفت. این نسبت به خدای تبارک و تعالی. نسبت به قول بشری هم آقای راغب در مفردات میگوید که مردم میگن قبل حاکمو به کذا، قبل حاکمو به کذا، چرا؟ فا این حکم الحاکم بالقول، چون حکم حاکم به قول، به سبب قول صورت میگیره. در رابطه با اینکه معنای قضا حتم باشه، فلما قضینا علیه الموت ای حتمنا، فلما قضینا علیه الموت نه حتمنا، مرگ برو حتمی ساختی. در رابطه با اعلام و قضینا علیه ذالک الامر ای اعلمنا، اعلام کردی بیش اخبار کردی خبر دادی. خب در رابطه با حکم ان ربک یقضی بینهم، یعنی یحکم بینهم، به معنای فعلا گفتن می آید، قضا یعنی فعل، قضا یقضی یعنی فعل یفعلو، توجه کردید یا نه؟ به معنای فعل چطور می آید؟ از قول حضرت موسی علیه السلام ایما لأجلین قضیتو، پس همون درست کرد ایوم القبالین، یعنی هر کار که انجام دادن مدت کمتر یا مدتی، چون دو تا اجل گذاشت برای حضرت موسی، حضرت شعیب علی نبینا و علیهم السلام گفت ایوم الاجلین قضیتو، هر کدام از دو اجل رو که انجام دادن قضیتو یعنی فعلتو، توجه کردی. بر علاوه اینا قضا در مقابل ادا استعمال دارد، مثلا میگی که روزه ماه مبارک رمضان ادایی و قضایی، نماز ادا و قضا، و ها کذا قضای دین، مثلا میگی دین فلانی ده قضا کردی یا قضا نکردی، به معنی پرداخت اونجا، یا قضا به معنی فصل خصومت و نزاع، و بعضی معانی دیگر که ممکن اینجا تصور شد. اون چی که مهم است اینجا اینه که یک اختلاف جزئی بین فقها وجود داره، حتی بین فقهای عامه هم هست، که این معانی که برای قضا ذکر شده آیا اینا مشترک معنوی است یا بحث اشتراک لفظی است یا بحث حقیقت و مجاز است. بعضی ها فرمودن که همه اینا به یک معنا برمیگرده، مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب قضا و شهادتش، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که تمام این معانی به یک معنا برمیگرده، او به معنی انها است، انها یعنی تمام شدن. آقای خویی رحمت الله علیه هم تقریبا این مطلب رو پذیرفته که کل معانی قضا به یک معنا برمیگرده و او اتمام و فراغ، یعنی به اصطلاح قضا ربک، یعنی که خدای تبارک و تعالی تمام کرده هر را با این نقطه، یا ایوم الاجلین قضیتو، یعنی هر کم از این دو اجل را که تمام کرده، یا والله یقضی بالحق، یعنی خدای تبارک و تعالی کار را به باطل تمام نمیکنه، به حق تمام میکنه. یا عرض کنم وجود انور شما و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اتمام کردن، و هکذا و هکذا. بعضی از بزرگان ظاهرا مثل مرحوم آشتیانی صاحب حاشیه بر رسائل، ایشان میفرمایند در کتاب قضای خودش که ممکن است بعضی از این معانی مشترک لفظی باشه، یعنی یک بار وصله باشه برای اون معنا، یک بار وصله باشه برای اون معنا، و ممکن است بعضی از این معانی مشترک معنوی باشه، یعنی ما یک قدر جامعی در نظر بگیریم و این معانی از افراد اون قدر جامع باشه و در بعضی از موارد هم به عنوان حقیقت و مجاز باشه. خب بعضی از بزرگان هم آمدن گفتن نه، اشتراک لفظی خلاف است، یعنی که علی اصل عدم الاشتراک. شما در اول کفایه هم خواندی که در خیلی جاها ما وقتی شک بکنیم که اشتراک لفظی است یا نیست، همون جور که میگیم اصل عدم و کونی مجازن، اصل فلان، اصل بهمان، بگیم الاصل و عدم الاشتراک، توجه کردی بیاد برای اینکه اشتراک خلاف قاعده هست و وقتی خلاف قاعده شد دلیل میخواهد و ما در لغت عرب پیدا نکردیم که گفته شده باشه هذا اللفظ وضع على هذا المعنى ثم وضع على هذا المعنى ثم وضع على هذا المعنى وهكذا، چون اوضاع متعدد لازم داره اشتراک لفظی و اوضاع متعدد مشخص نیست. مثلا عرض کنم مثل قرع نیست، مثل عین نیست. کلمه عین در لغت عرب به معانی مختلف جدا جدا وضع شده که بین این معنا و اون معنا به خودی کنه مناسبتی هم وجود نداره. مثلا عین به معنای چشم، به معنای باصره، با عین به معنای ذهب هیچ گونه ارتباطی با هم نداره. عین به معنای ذهب با عین به معنای نابعه باز هیچ گونه مناسبتی با هم دیگه نداره. با عین به معنای جاسوس هیچ گونه مناسبتی با هم نداره. او خودش میرسانه که اینا باید جدا جدا وضع شده باشه، یعنی یک دفعه واضح وضع کرده باشه عین را برای ذهب، یک بار وضع کرده باشه برای فضه، یک بار وضع کرده باشه برای عین نابعه، یک بار وضع کرده باشه برای عین باصره. چون بین این معنی ما نمیتوانیم قدر مشترک پیدا کنیم، با اون لازم اونجا قائل به اشتراک لفظی میشه. یا کلمه قرع که هم به حالت طور اطلاق می شود هم به حالت حیض، یعنی زنی که در حال طور باشه هم اونو میگن در حال قرعه، در حال حیض هم که باشه باز میگن در حال قرعه. و حتی میگن این الفاظ از الفاظ ازداده، یعنی هم به ایزت اطلاق می شود هم به اوزت اطلاق می شود. اونجا قدر مشترک بین اون دو حالت وجود نداره که ما بیایم قائل به مشترک معنوی شویم. اونجا چاره ای نیست مگر اینکه بیایم بگیم آقا مشترک لفظی. ولی در ما نحن فی ما نمیتوانیم این معانی رو کلا بیگانه از هم دیگر حساب بکنیم. وقتی این معانی بیگانه از هم دیگر حساب نشدن و نحوه ارتباط بین اینا دیده شد که بالاخره در یکی از مناسبت‌های به هم دیگر میچسبن، مثلا فرض کنید که حکم با امر خیلی بیگانه نیست، توجه کردید یاد علم با اعلام، یا عرض کنم زنوار شما حتم با حکم، اینا خیلی با هم دیگه به ارتباط نیستن. به این لحاظ نمیشه گفت که تمام این معانی هر کدام معنای مستقله که لفظ بر اینا وضع شده. ولی زمان روم آشکانی میگوید که در بعض معانی اشتراک لفظیه، در بعض معانی اشتراک معنویه. اون معانی رو که با هم دیگه ارتباط داره گفته نسبت به اینا اشتراک معنوی، اونایی که دیده با طور کلی با هم بیگانه هستن گفته نسبت به اینا مثلا مشترک لفظی. یه جور هم میشود که یک لفظ دو بار وضع داشته باشه، به خاطر اینکه دو بار وضع داره بشود اشتراک لفظی، هم هر وضعش اشتراک معنوی باشه، یعنی اون طرف برای پنج معنا وضع شده باشه یک قدر جامعی بینشون ما تصور بکنیم، این طرف هم برای پنج معنای دیگر وضع شده باشه یک قدر جامعی هم برای این پنج معنای دیگر تصور بکنیم. چون اگر مشترک معنوی شد قدر جامعی لازم داره دیگه، دقت کردید یاد خب در اصل وضع مشترک لفظی هست، یعنی یک بار برای اون قدر جامعی وضع شده یک وضع مستقل، یک بار برای یک قدر جامعی وضع شده اینم یک وضع مستقل، اما نسبت به اون قدر جامعه مشترک میشه معنوی، نسبت به اون قدر جامعه مشترک میشود معنوی. و نسبت به بعضی از معانی هم مثلا حقیقت و مجاز را در نظر بگیریم، بگیم مثلا حقیقتا برای امر وضع شده، اما نسبت به حکمم مجازن اطلاق داره، از باب قرینه مقام مقامیه یا حالیه یا مشابهت یا مشابهت و امثال اینا. خب حالا ما اینجا چی باید بگوییم؟ بگیم یک معنا دارد، نسبت به معانی دیگر مجازه و قرینه لازم داره، اون قرینه. بگیم که مشترک لفظی است، دلیل نداریم. بگیم که مشترک معنوی است، قدر جامعی که بتواند همه این معانی رو درش تصور شوه نداریم. مرحوم سید عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه ایشان میگوید که ما یک معنا رو معنای حقیقی قرار میدهیم، بقیه معانی رو میگیم از باب دواعی استعمال، از باب انگیزه های استعمال در اون معانی دیگر استعمال شد، اونم طبق قرائه. میگیم این چی میشودی که شما فرمودید؟ این آیا همون حقیقت و مجاز؟ میگه نه، اون حقیقت و مجاز نیست. و پس چیه؟ اگر حقیقت و مجاز نیست چیست؟ مجاز این معنی است که قرینه لازم داشته باشه. خود شما میفرمایید تو دوایی استعمال منطق با قرائن، همین که قرینه آوردی این از معنی حقیقی جدا میکنه، چون معنای حقیقی همون معنی است که از ظاهر لفظ استفاده شد و قرینه به اصطلاح نیاز نداشته باشه. وقتی اینجا قرینه نیاز داشت، نمیشه گفت دوایی استعمال غیر از مجاز، مگر اینکه یک اصطلاح جدید شما درست کرده باشید نام مجاز رو بذارید دوایی استعمال، که نامشابهت به اصطلاح. از اون ور مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که میفرماید یک معنا بیشتر نداره، یک خوبی امکان نداره که یک معنا بیشتر نداشته باشه، برای اینکه همه معانی برگشت به اینها و اتمام نمیکنه. در بحث حکم، خود حکم اتمام نیست، تمام شدن نتیجه حکم، نه که خود حکم معنی تمام شدن باشه. وقتی حکم شد و طرفین آمدن به اون حکم عمل کردن، وقت نتیجه می شود تمامیت قضیه و فراغ از دعوا و امثال ذالک. توجه کردید یا نه؟ ما ناگزیریم که بگیم در مواردی که میتوانیم اشتراک معنوی درست کنیم، اشتراک معنوی نتوانیم قائل به حقیقت رو مجاز بشیم، بگیم یک معانی که به اصطلاح برمیگرده به اشتراک معنوی، اونا معانی حقیقی لفظن، بعضی معانی هم که قدر جامعه ندارن اونا از باب استعمال لفظ در معنای مجازی است. مثلا بعید نیست که قضای نمازها یا واجباتی که از گردن ما قضا شده که در مقابل ادا استعمال میشه، اونجا دلیل بر اشتراک لفظی که نداره. بین اون قضا و بین حکم و بین امر هیچ گونه مناسبتی وجود نداره که تحت یک جامع قرار بگیره. ممکنه بگیم که قضا در مقابل ادا، این قضا به این معنا مجازن استعمال شد، یا قضای دین بگید مجازن استعمال شده، چون قضای دین چه مناسبتی دارد با ایوب العجلین قضایتو، یا چه مناسبتی دارد که ان الله یقضی بالحق، یا چه مناسبتی دارد به و قضا ربک الله تعبد الهی. پس نمیشود قدر جامع درست کرد، چون نمیشود قدر جامع درست کرد، پس بگیم اون جایی که قدر جامع درست میکنیم اون جا را پایش این به اشتراک معنوی، اون جایی که قدر جامع درست نمیتوانیم بکنیم اون جا را حقیقت و مجاز درست کنیم. بگیم به حساب قرائن مثلا این قضا به معنی مقابل ادا هست، چون میگه و قضیتو صلاته، نمیگه قضیتو. اگر یک کسی بگیم چی کار میکردی، بگه قضیتو، شما نمیفهمید که نماز خوانده، دقت کردید یا نه؟ قضایتو میگه الولی رفته قضاوت کرد، باید بگه قضایتو سلا یا قضایتو سو، یو قضیتو دینی کی قرینه بشود برای اینکه مرادش قضیتو فعل نیست، فلان نیست، بهمان نیست، واکز و واکز. و همچنین در مورد قضا به معنای فعل بگیم اونجا مجازن استعمال شد، ایوم الاجلینی قضیتو، کلمه اجلین قرینه میشد بر این که مراد از این قضیتو چی باشه؟ فعل باشه. دقت کردید یا نه؟ ولی ان الله یقضی بالحق، که مسلمان مراد یحکمو میشه یا یقولو میشه. دقت کردید یا نه؟ دیگه نیاز به قرینه هم نداره و جامع میشه بین حکم و بین قول و بین عمل. دقت کردید یا نه؟ خب حالا اینا خیلی مهم نیست، ما برای که در بعضی کتاب آمده بود برای شما توضیح بدیم که یک وقت اگر مطالعات غیر از این درسم کردید اونجا گیج نشد. این معنای لغوی شد. حالا آیا لفظ قضا حقیقت شرعیه یا متشرعیه دارد یا ندارد که بریم معنای شرعیش پیدا بکنیم؟ ببینید آقا حقیقت شرعیه یا متشرعیه در کجاست؟ حقیقت شرعیه و متشرعیه در بحث عبادات که تأسیسیه است، یعنی شارع مقدس یک عبادت رو از اول درست میکنه خودش، بعد مکلف دستور میدهد که این عبادت رو انجام بده. نام این عبادت هم اینه، ولذا لفظ صلات رو به معنای دعا بوده در لغت عرب از دعا بر میداره میاره و عزم میکنه روی این ارکان مخصوصه. دقت کردید؟ میگه صلی کما رأیتمونی صلی، این میشه دقت شرعیه. یا خودش با قرینه استعمال میکنه، اصلا وضع از نهای خودش داری صورت نمیگیره، با قرینه استعمال میکنه. بعد در عرف متشرع این نظر برای این معنا کاملا تطبیق میشه بدون قرینه، تحقیق پیدا میکنه حقیقت متشرعیه. این در تاسیسیات قابل قبوله، اما معاملات که تاسیسی نیستن، معاملات امضاییات هست. معاملات دو قسمه، معاملات به معنی الاخص و معاملات به معنی العام. قضا از معاملات به معنی العام و در ادیان قبل از اسلام هم بوده، در حتی در غیر ادیان غیر الهی هم بوده. در عرض کنم در امر شما مللی که یک دین قبول نداشتن در بین اونا هم بوده، حتی در دورترین تاریخ بشر نگاه کنید یک کسایی بوده که بین آدمایی که نزاع میکردن میامده فیصله میداده. دقت کردید یا نه؟ پس معنا نداره که بین بگیم آقا این معنای شرعی داشته باشه و این معنا که حرکت شرعی داشته باشه یا حرکت متشرعیه. در عرف شرع هم به همون معنای لغوی استعمال شده. اون تا یک اصطلاح دیگه، حالا فقها یک اصطلاح معنای اصطلاحی غیر از حقیقت شرعیه یا متشرعیه است. دقت کردید یا نه؟ معنای اصطلاحی یعنی از اون معنای لغوی گرفته شده، نه اینکه در مقابل معنای لغوی یک معنای دیگری باشه. در اصطلاح فقها دو جور معنا شده. یک، عده‌ای از بزرگان گفتن که عبارت است از ولایت شرعیه در بیان احکام جزئیه برای فصل خصومت بین افرادی که با هم متخاصمند. از اینجا دیگر ولایت شرعیه نسبت به صدور حکم و فیصله دادن در موارد جزئیه برای اشخاص معینین، نه به شکل کلی ها، برای اشخاص معینین، این می شود قضاوت. مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه یک مقدار دامنش رو وسیع تر کرده در دروس، گفته که ولایت شرعیه در حکم عام از آنه که نزاعی باشد یا نزاعی نباشد، که هلال و امثال ذلک رو هم بگیره. مثلا یک کسی حکم میکنه که روز اول ماه هست، اینم داخل در معنای قضاوت بشه. حالا باید دید که این فرمایش مرحوم شهید اول درسته یا درست نیست، اون معنای اول صحیح یا تعریف اول یا تعریف دوم. خب ما اینجا ناگزیریم که برگردیم فرق بین حکم و فتوا و عرض کنم مجتهد و فقیه و مفتی و قاضی و حاکم را بفهمیم. بعض از آقایان گفتن همه اینا اختلافشون در مصداق در مفهوم نیست، مجتهد همون قاضی، قاضی همون مجتهد، هم هر دو همون فقیه، هم فقیه همون حاکم، حاکم همون فلانه. گرف اشتباه هست، همون جور که اینا در مصداق با هم مختلفن، این یک نفر مصداقاً مجتهد، یک نفر مصداقاً قاضی است، دیگه موضوع قاضی و موضوع فقیه است. در خارج اصلا آقا فقیه است یا آقا قاضی است، اما در مفهوم هر دوتا یکی است، اهمیتی نیست. اینا رو باید بررسی شود و این خیلی مفیده. دقت بکنید بحث رو ببینید. آقا اولا معنای مجتهد یعنی کسی که قدرت استنباط داره، استنباط کرده یا نکرده را کار نداریم، کسی که قدرت ملکه استنباط پیدا کرده، اما ممکنه تا هنوز هیچ حکمی را استنباط نکرده باشه. خب این آدم نمیتواند قضاوت کند، نمیتواند مرجع تقلید باشد، نمیتواند عرض کنم زمان شما دیگران نمیتوانند به فتوای او رجوع بکنند. هیچ روشن شماهای من یاد. حالا نسبت به خودش یک بحث دارد که آیا برش واجبه که حتما برای خودش فتوا صادر کنه و از کسی دیگری تقلید نکنه یا نه تقلید برش جایزه. اونجا یک اختلافی هست، مثل مرحوم محقق اردبیل، اونا قائلن که کسی که ملکه استنباط احکام پیدا کرد فقط خواب به مقدار ضروری، خوردن به مقدار ضروری، آشامیدن به مقدار ضروری، حتی عبادات رو گفته فقط به واجبات بسنده کنه و از مستحبات صرف نظر کنه و شروع کنه به استنباط احکام، نه برای اینکه دیگران تقلید کنه، برای اینکه خودش مقلد دیگران نباشه. خب بعضی میگن نه خیلی آقا که گفتم روایت داریم که نداریم. آقا قدرت استنباط دارد اما تنبل نمیخواد استنباط بکنه، خب نکنه از دیگران تقلید کنه، مگر اینکه واقعا یک وقت طرف مقابل را بداند که حکمش باطله، فتواش غلطه، اون بحث دیگری. اما اگر فتوای اون طرف را قبول داشته باشد، مطابق موازین بداند، خب میتواند خودش از دیگران تقلید کنه. خب پس مجتهد یعنی کسی که قدرت بر استنباط دارد، در حالی که در بحث تقلید ما مکلفیم که از فقیه تقلید کنیم نه از مجتهد. این الان بین مردم شایع شده که آقا فلانی مجتهد است، برای از تقلید کنیم. نشد که فقیه به کسی میگویند که مقدار معتنابهی از احکام شریعه رو استنباط کرده باشه. به یک دانه حکم و دو دانه حکم که کسی فقیه نمیشه. و الا ما خیلی از مؤمنین اکثرا خیلی از احکام را میدانن، خودشان استنباط میکنن. آقا چرا نماز باشیم؟ خدا در قرآن گفته ضروریات نیازی به تقلید نداره. خود در ضروریات و بدیهیات کل مردم مجتهده، پس کلی از کل مردم تقلید نداره، از دکاندار، از سماواتچی، از همه. نه، الفقیه عبارت است از کسی که بعد از آنی که قدرت استنباط پیدا کرده مقدار معتنابهی از احکام رو استنباط کرده باشه. یعنی فرض کنید اگر ما بگیم مثلا یک رساله عملیه 6000 تا مسئله داره، این آقا حداقل 4000 تا مسئله رو یا 3000 تا مسئله رو استنباط کرده باشه که بگن آقا این مقدار متنابه رو استنباط کرده، بعد تقلید دو جایزه میشه. خوب دقت کردید یاد. پس مجتهد و فقیه مصداقاً گاهی ممکنه با هم یکی باشن، گاهی ممکنه با هم، چون اونه که در خانی هست هم ممكن فقيه يكون فقيه مجتهدا فقيه اما كل مجتهد ليس بفقيه النظر المفهوم فرق المجتهد كسي كي استنباط ميتواند الفقيه كسي كي مقدار زياد از احكام رو استنباط كرده است در بحث تقليد من كان من الفقهاء نه من كان من المجتهدين من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوا مطيعا لامر مولا فللعوام ان يقلدوا دقت جدید یانه فللعوام ان يقلدوا من كان من الفقهاء فللعوام ان يقلدوا اذا طلب رب بدهید دیگه من كان من الفقهاء میشه شرط جزایش چی میشه فللعوام ان يقلدوا او فقیه باید باشه تو عوام رو تقلید کنه نه آقا مثلا 6 ماه درس خارج میگه اول ملکه استنباط مثلا داره آقا بفرد دوستان تقلید کنید این فقیه نشده که این که تسلط بر فروعات فقهی ندارد تا قواعد کامل در حد اقل در 20 کتاب فقهی کسی تطبیق نکنه نمیتواند او ملکه استنباط به منصه ظهور و بروز برساند آدم خیلی سفر یاد داره اون طلبه که تازه نحو میخوانه میگه کل فاعل مرفوع اما بگو ضرب زیدن رو بگه ضرب زیدن بگو تو خودی روشی کل فاعل مرفوع این باید مدت کار بکنه آن تا بفهمه که زیدن چیه فاعله و این باید مرفوع باشه و این رقم یک آدم میگه میگو کل فاعل مرفوع این بابا کل فاعل نه خودی بی کل فاعل و یا فاعل نه دیگه پس اصلا دوبار یک چیز مدافن علیه و باید مزدور خواهم نشان همون که در نحو و صرف و سایر علوم تا یک تجاربی پیدا نشود طرف نمیتواند نحوی گفته شود نمیتواند صرفی گفته شود نمیتواند رجالی نمیتواند محدث در بحث احکام شرعی هم تا یک کسی حداقل 3-4 هزار تا حکم را استخراج نکرده به اون کلمه فقیه اطلاق نمیشه توجه کردید یا نه حالا این تا اینجا تا برسیم انشاءالله به مباحث دیگر و صلی الله علی سیدنا محمد.